ساعت 8 صبح در ایران. اگه همین الان گیرنده های رادیویتون رو روشن کردین و صدای ما رو میشنوین، این مجله زنده صبحانه با خبر که از رادیو فردا میزبان شماست، و اگه از اول برنامه تا این لحظه با ما بودین خسته نباشین، ازتون ممنونم. همکارم کیان معنوی اینجاست تا با خبرهای این ساعت بریم به پیشواز بخش سوم برنامه. کیان معنوی
با درود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت نیازی به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. رئیس جمهور آمریکا که در واشنگتن و در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، بار دیگر از قانونگذاران کنگره خواست از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران پرهیز کنند.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet. Now.
آقای اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگوهای بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران جریان دارد، تصویب تحریم‌های تازه ضروری نیست. وی گفت برخی از نمایندگان ممکن است با مطرح کردن سختگیری بیشتر در فکر پیشرفت سیاسی باشند، اما دیپلماسی با ایران باید کاملاً آزمایش شود. آقای اوباما در حال این سخنان را تکرار می کند که روز پنجشنبه 26 سناتور کنگره اعلام کردند که طرح تحریم های تازه ای را در دست دارند که آماده است در صورت شکست توافق ژنو و یا نقض مفاد آن از سوی ایران تصویب و به اجرا گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5+1 روز شنبه نیز ادامه می‌یابد. هدف از برگزاری این مذاکرات که از شامگاه پنجشنبه در ژنو آغاز شده، تعیین سازوکارها و نحوه اجرای توافقنامه ژنو است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه است و کارشناسان مالی و بانکی نیز در این مذاکرات حضور دارند. هنوز جزئیات بیشتری از مذاکرات منتشر نشده است. اخسر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه روز جمعه از عدم توافق بر سر دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 خبر داد. به گزارش رویترز، وی پس از مذاکره با مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه در ژنو گفت نمایندگان آمریکا درباره ضرورت حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه متقاعد نشدند. اسناد تازه‌ای که از سوی ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، حکایت از آن دارد که نهادهای اطلاعاتی آمریکایی و بریتانیایی از اهدافی در 60 کشور اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. بنابراین گزارش‌ها که روز جمعه از جمله در روزنامه گاردین انتشار یافته، اهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل و همینطور شماری از مسئولان نهادهای اتحادیه اروپا، برخی سران کشورهای آفریقایی و مدیران گروهی از نهادهای سازمان ملل هدف تجسس آژانس امنیت ملی آمریکا و همینطور مرکز ارتباطات عمومی بریتانیا بودند. در همین حال، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در واکنش به اسناد فاش شده از سوی پیمانکار پیشین CIA در مورد نظارت و شنود افراد و مقام‌های خارجی گفت این موضوع به منافع آمریکا آسیب زده است. به گزارش رویترز، آقای اوباما که در یک نشست خبری سخن می گفت، تصریح کرد که افشای این اسناد این بحث مهم را باز می کند که باید بین نیازهای امنیت ملی و حریم خصوصی اشخاص تعادل در نظر گرفته شود. آقای رضا.
ممنون. کیان معنوی بود، مسئول اتاق خبر، که از آغاز بامداد تا این لحظه مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. اما برای بخش سوم صبحانه با خبر 4 گزارش داریم و یک گفتگو و البته پیام های تلفنی شما، و فرصتی اگه پیش بیاد حتما پیامک های شما. با یک گزارش شروع میکنیم. در واشنگتن، جمعی از سناتورهای ارشد آمریکا با فرستادن نامه‌ای خطاب به رهبر اکثریت دموکرات سنا با لایحه پیشنهادی 26 تن از همکاران خود برای تشدید تحریم های اقتصادی علیه دولت ایران مخالفت کردند. نامه این سناتورها در واقع پشتیبانی از موضع باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور است. همکارمان نادر صدیقی گزارش میدهد.
در پی ارائه پیشنهاد تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی 26 تن از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه 10 نفر از رئیسان کمیته‌های سنای آمریکا به این اقدام واکنش نشان دادند و در نامه خطاب به سناتور هری رید، رهبر اکثریت سنا، تأکید کردند که لایحه پیشنهادی سناتورها منندز، کرک، می تواند طرح اقدام مشترک مورد توافق بین دولت‌های ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک را از مسیر خارج کند. اشاره 10 سناتور آمریکایی به موافقتنامه موقت ژنو است که در 3 آذر ماه برابر با 24 ماه نوامبر گذشته بین قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی حاصل شد که راه حل و فصل کامل اختلاف‌ها بر سر برنامه‌های هسته‌ای حکومت ایران را هموار می‌سازد. در نامه سناتورهای آمریکایی که در واقع به پشتیبانی از سیاست دولت باراک اوباما تدوین و انتشار یافته، همچنین گفته شده که در صورت عدول دولت ایران از مفاد طرح اقدام مشترک و یا ناکامی در دستیابی به یک پیمان دائمی برای حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی تهران، کنگره آمریکا باید بیدرنگ لایحه تحریم‌های جدید را در دستور کار قرار دهد. ولی در شرایط کنونی نویسندگان نامه معتقدند که وضع تحریم‌های جدید صرفاً به سود کسانی در ایران خواهد بود که برای شکست گفتگوهای دیپلماتیک تلاش می‌کنند. با این حال 26 سناتور دیگر که از تشدید تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند می‌گویند که فشار تحریم‌های اعمالی رژیم ایران را وادار به عقب‌نشینی کرد و ادامه فشارها این عقب‌نشینی را کامل می‌کند. ولی دولت آقای اوباما عقیده دیگری دارد و هشدار داده که در صورت تصویب لایحه تشدید تحریم‌ها رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. جی کارنی سخنگوی آقای اوباما روز پنجشنبه در کاخ سفید این نکته را در دیدار با خبرنگاران تصریح کرد.
We don't believe it will be enacted.
ما معتقد نیستیم که این لایحه تصویب بشود و مطمئناً این لایحه ضرورتی هم ندارد. در صورت تصویب رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد.
I think that there is overwhelming support in the country and in the Congress for a diplomatic resolution to this conflict.
فکر می‌کنم قریب به اتفاق مردم و کنگره آمریکا پشتیبان راه حل دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای ایران هستند. این گزینه بسیار بهتری است که ما چنین چالشی با دولت ایران را به اتفاق متحدان بین‌المللی خود به شیوه دیپلماتیک و صلح‌آمیز حل می‌کنیم. حتی به هنگامی که تمام گزینه‌ها و از آن جمله گزینه نظامی بر روی میز قرار دارد.
Even as we leave all options for resolving it on the table including the use of military force.
ده سناتور ارشدی که بر پای نامه مشترک امضا گذاشتند عبارتند از تیم جانسون، خانم دیان فاینشتاین، کارل لوین، خانم باربارا میکالسکی، خانم باربارا باکستر، جان راکفلر، تام کارپر، پاتریک لیهی، رام وایدن و سناتور تام هارکین.
نادر صدیقی گزارش میداد، اما بریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا و ببینیم شما در طول این 24 ساعت چه پیام‌هایی روی این پیغامگیر ضبط کردیم.
آقای شهر کد نمیذاره پلیس را ماشینا کار کنن. کمپرسی بدبخت اینجا. اینجا فصلیه 4 ماه 5 ماه کار میکنیم، اونم که کار میکنیم درآمدت را باید بدی بارنامه و بازگو. پلیس را نمیذاره کمپرسی بیا رو استاد. این چه قانونیه؟ اینا پخش کنید دزدانن.
من میخواستم به آقای امیررضا عارفی زندان سیاسی که در بچه سلیمان است که تبعید برده شده اونجا تسلیت بهشون بگم به خاطر درگذشت مادرشون و همسر عزیزشون از طرف ملت ایران که واقعا ما نمیدونیم جواب اینا رو چجوری بدیم، همچنین مادر ستار بهشتی. من میخواستم یه پیغامم بدم به آقای آقای خامنه ای و آقای روحانی و مراجع تقلید. خواستم بهشون بگم شاید با کف کردن بتونید چند سبای دیگه هم حکومت کنید، اما با ظلم کردن هیچ وقت نمیتونید. مطمئنید با این خونه‌ای که ریختید یه روزی گردنتون رو میگیره.
میخواستم بگم برنامه صبح با خبر خیلی برنامه خوبیه، خیلی برنامه عالیه، ولی یه خورده از حاشیه سیاست بکشینش کنار. ما خودمون یعنی بیکاری و بدبختی و گرفتاری داریم، این امروش میاریم سر صبح حالمون گرفته میشه. 4 تا ترانه ملس بذاریم، نمیدونم یه جوکی خنده ای. زنده باشید.
موضوعات بسیار جالبی رو دنبال میکنید. امیدوارم این وضعیت تداوم داشته باشه، مخصوصا مسائل پزشکی که عنوان میکنید بسیار سازنده است و برای بهداشت فردی افراد خیلی موثره. امیدوارم که همچنان این رادیو برقرار باشه.
من فکر میکنم این نهایت خودخواهی باشه که انسان ها زمین فقط برای خودشون بدونن. ما داریم با بقیه موجودات زنده همزیستی میکنیم و برای اونهایی هم باید حق حیات و حق زندگی رو قائل باشیم. ما نمیتونیم فقط زمین مال خودمون بدونیم. ما داریم زمین با بقیه موجودات شیر میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر پیام های تلفنیتون هستیم. مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به خبرگزاری فارس گفته همخانگی دختران و پسران قبل از ازدواج پدیده جدید و نادری است که زنگ خطر آن باید به صدا درآید. از آزاده اسدی در همین زمینه میشنویم.
تجربه زندگی مشترک پیش از ازدواج به بهانه آشنایی بیشتر زنگ خطر تازه‌ای خوانده شد که به گفته مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در کشور به صدا درآمده است. همخانگی جوانان قبل از ازدواج به بهانه آشنایی موضوعی است که سلیقه حجازی روش غربی نامیده و در کشورهایی که به گفته او مدعی فضاهای مدرن و متجدد بوده اند هم ناکارآمد بوده است. به گفته مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این نوع زندگی در ایران هنوز نادر است و به تیپ خانواده ها و فضاهایی که متأثر از فرهنگ های بیرونی هستند اختصاص دارد. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد میگوید این شرایط میتواند نگاه جوانان به نوعی از زندگی به دور از خانواده و نوعی زندگی مجردی باشد که بخش زیادی از جوانان این روزها ترجیح میدهند تجربه کنند.
امروزه پدیده‌ای به نام زندگی مجزا از یکدیگر ولی در روابط جنسی عاطفی مشترک شکل گرفته که رابطه دوست دختری دوست پسری که بسیار رایج هست و ارزیابی بسیاری از جامعه شناسان این هست که سه جامعه بشری به گسترش این زندگی مجردی و ضمن داشتن روابط دوست دختر پسری هستش و شکل زندگی کلاسیک خانواده کم رنگ‌تر میشه. یه الگوی کاملا شخصی است. جوان اصلا دلیلی نمی‌بینن چون نیازمند روابط جنسی هستند فورا تا به سن 18 سالگی رسیدن یا 20 سالگی خانواده تشکیل بدن، ترجیح میدن زندگی مجردی رو داشته باشن، بتونن سفر بکنن، بتونن کار عوض بکنن، بتونن محیط زندگیشون رو عوض بکنن، بتونن روابطشون رو تغییر بدن.
سلیقه حجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که در چارچوب حدود شرعی مانعی برای آشنایی جوانها با هم وجود ندارد، اما به گفته او شرع برای اینکه پیش زمینه های قبل از ازدواج به آسیب های اجتماعی تبدیل نشود حدودی تعیین کرده است. حدود یک هفته پیشتر رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در یک نشست خبری از نتایج تحقیقاتی گفت که بسیاری از جوانان در ایران از زندگی مجردی استقبال می‌کنند. مهرداد درویش‌پور می‌گوید بخشی از این نگرانی از نگاه سنتی به موضوع خانواده می‌آید.
در فرهنگ‌های پدرسالار، فرهنگ‌های سنتی و فرهنگ‌های مذهبی خانواده امری است مقدس که باید هر چه زودتر تشکیل بشه و تا انتها هم پایدار باقی بمانه. حتی اینکه در کشورهای مسیحی موقع ازدواج به قسم می‌خورن مگر آنکه مرگ آنها را از یکدیگر جدا بکنه، نشان دهنده نوع نگاهی است که در افکار سنتی دینی و پدرسالار نسبت به مسائل خانواده وجود داره که نهادیست که هر چیز دوتر باید تشکیل بشه و گسستی ناپذیر باشه مگر اینکه مرگ موجب جدایی بشه.
این مقام مسئول در شرایطی میگوید که زنگ خطر همخانگی جوانان قبل از ازدواج باید به صدا درآید که سال گذشته همین روزها مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران و عضو شورای شهر تهران از افزایش زندگی مشترک دختران و پسران تهرانی بدون ازدواج رسمی گفته بود و از آن به عنوان آسیب اجتماعی یاد کرده بود که به گفته او پیامدهای خطرناکی دارد و باید به آن رسیدگی شود.
آزاده اسدی گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730.
و پیامک های شما به همین سادگی به دست ما میرسه. مثل همین الان دوستی نوشته به جمعیت ایران به دید سرباز نگاه میکنن، سیاستی هم رده سیاست کره شمالی. دوست دیگری نوشته ما هرچی بچه میاریم خامنه ای اعدام میکنه. و همراه دیگری نوشته اون زمانی که میگفتند فرزند کمتر زندگی بهتر باید فکرشون میکردن که حالا میگن بچه بیارید اگه خیلی مردن از خودشون اگه خیلی مردن از خودشون شروع کنن. پوزش میخوام. حسام از مشهد نوشته لطفاً بگویید که یارانه نقدی افراد مستأجر واقعی را قطع نکنند، چون مشکل اجاره خانه ما را حل کرده و قطعاً پرونده های اجاره خانه در دادگاه ها را کاهش داده. و همینطور دوست دیگری توکل از سبزوار نوشته هرچه تحریم ها بیشتر شود کشور عزیزم ایران پیشرفت بیشتری خواهد کرد، پس آمریکا بشتاب به سمت تحریم بیشتر ایران. راد از اسلام شهر نوشته با سلام آقای خامنه‌ای، هرچه به گندت نمکش میزنند، وای به روزی که به گندت نمک، که در ایران نمک هم گندید که شما مسبب آن هستید. و پیامک دیگری که فرهاد از تهران فرستاده و نوشته یلدا جشن حضرت زرتشت و پیروزی آتش بر تاریکی پیشاپیش مبارک. و اگر که باز هم پیامکاتون، چند تا پیامک دیگه هم هست، اگر فرصت بشه در طول برنامه میخونم براتون. بریم سراغ یک گفتگو از همکارم وحید پوراستاد. به گزارش شبکه العربیه وزیر گردشگری مصر اعلام کرده کشورش پرونده ورود گردشگران ایرانی به مصر را به طور کامل بسته و از این پس ورود شهروندان ایرانی به این کشور ممنوع است. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داشته با حسین علیزاده، کارشناس اقتصادی و بین المللی سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره، و در ابتدا از او درباره نخستین پرواز گردشگران ایران در فروردین ماه امسال پس از 34 سال به مصر پرسیده، پروازی که پس از سقوط دولت محمد مرسی بار دیگر به حال تعلیق در آمد. بشنویم پاسخ حسین علیزاده رو.
بعد از اینکه از مصر رژیم آقای مبارک سقوط کردش، صنعت گردشگری که صنعت پولساز این کشور بودش شدیداً آسیب دیدش و توریست ها به اونجا کمتر مراجعه میکرد. این در زمانی بودش که دولت آقای احمدی نژاد هم در انزوای مطلق بین المللی وجود داشت و در اون سفری که آقای مرسی برای جنبش عدم تعهد به تهران آمد، به هر حال نوعی روابط بسیار کمی بین دولت آقای احمد نژاد و مرسی برقرار شد و بعد از اون احمد نژاد سفری به قاهره دعوت شد برای کنفرانس کشورهای اسلامی. در اونجا بودش که پیشنهاد این رو داد که ما 1 میلیارد دلار حاضرین کمک بکنیم به مصری که در آشوب بودش، و همچنین هم گفتش ما گردشگر بسیار زیادی داریم که میادش از مراقده که در مصر هست بازدید بکنن. مصری ها پسندیدن که این دومی رو بپذیرن، منتها تحت شرایط بسیار خاصی که از جمله گردشگرهای ایرانی نه به شهر قاهره که پای تخت هستش، بلکه به چند تا شهرهای پرت و دور، شهر آسمان، شهر اقصر سفر بکنن و اجازه ورود ندارن، و به شرط اینکه متقابلا توریست های مصری که به ایران بیاین ویزا نخواهن، اما توریست های ایرانی ویزا بگیرن، و با یه شرایط بسیار تحقیرآمیزی که این توافق به هر حال بسته شد.
آقای علیزاده، امروز ما می‌بینیم که وزیر گردشگری مصر اعلام کرده که کشورش پرونده ورود گردشگران ایرانی به مصر رو به طور کامل بسته و گفتن که از این پس ورود شهروندان ایرانی به این کشور ممنوعه. حالا چه اتفاقی افتاده که ورود گردشگران ایرانی رو ممنوع اعلام کردن؟
توجه داشته باشیم این فرد آقای هشام زرزوغ هستش که همین فرد زمان آقای مرسی وزیر گردشگری بود به ایران آمد، این قرارداد رو امضا کردش و فردایی که پاش رو گذاشت به مصر، در اونجا مورد فشارهای بسیار سنگین قرار گرفت که چرا شما رفتید با یک کشور تروریست قرارداد بستید و پای اینها رو به اینجا باز کردید. جمله بسیار توهین آمیزی رو ایشون گفتش که من برای منافع کشورم حتی با جن بوداده میرم قرارداد امضا میکنم میکنن، چه برسه به اینکه بازدادن با جمهوری اسلامی. بعد از این بودش که دولت آقای مرسی که سقوط کرد، ایشون حالا در دولت جدید هم سر کار هستش، اون فشارها هنوز بر سر دولت جدید هم هستش که ایرانی هایی که حالا به تعبیر اینها دستی در تروریست دارن و چه و چه و چه، اینها پاشون به اینجا باز بشه، امنیت کشور که الان متزلزل هستش در حال حاضر بدتر خواهد شد. و لذا تصمیم بر این گرفتن که کلن ورود ایرانی ها رو ممنوع اعلام کنن.
آقای علیزاده، وزیر گردشگری مصر دلیل این مسئله رو اختلاف در مواضع دو کشور ایران و مصر اعلام کرده، اما در این حال اعلام کرده که گردشگران کشور ترکیه میتونن بیان به کشور مصر، در حالی که ما میبینیم که مواضع دولت مردان ترکیه نسبت به حکومت فعلی هم دست کمی از مواضع حکومت ایران نسبت به دولت مصر نداره، اما ورود گردشگران ترکیه رو بلامانه دونسته.
درست گفتید. در این حال من تکمیل کنم که نه تنها دولت ترکیه مواضعش از دولت ایران نسبت به این کودتایی که در مصر اتفاق افتاده شدیدتر هم هستش، اما در واقع ایشون حقیقت مطلب رو نگفته، به دلیل اینکه ایشون ناظر به مطلبی این سخن رو گفته که ایران در وضعیت کنونی در وضعیت بسیار بغرنج تحریم ها قرار گرفته، توریست های ایرانی اونطور که باید نمیتونن سفر بکنن یا دست و دلباز نمیتونن باشن در هزینه کردن، در صورتی که توریست های ترکیه‌ای میتونن به اقصا نقاط کشورهای جهان برن، آزاد هستن، هزینه های بسیار، هر توریست ترک بالای 1500 یورو معمولا خرج میکنه. در واقعشون یک حساب کتاب سرانگشتی کرده، گفته خب با ایرانی که ما روابطمون بسیار تلخه و نمیتونن برای ما توریست بفرسته، خب پس به این معنی ما با این جن بوداده اصلا نه قرارداد برای انجام میدیم، ممنوعشون هم میکنیم، پولی هم ندارن بیارن در اینجا خرج بکنن. روی این مبنا گفته که ما اجازه میدیم ترک ها بیایند و ایرانی ها کلن ممنوع ورود هستن.
پاسخ حسین علیزاده رو میشنیدیم، کارشناس اقتصادی و بین المللی سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره، به همکارم وحید پوراستاد در مورد ماجرای ممنوع شدن ورود شهروندان ایرانی به مصر که این رو وزیر گردشگری مصر اعلام کرده. اما چند تا پیامک دیگه از شما رسیده دوستی که با عنوان ناشناس امضای اسمسش هست، نوشته این است وضع ما، دو فرزند پسر 30 و 33 ساله دارم که تحصیلاتشان تمام شده، سربازی را تمام کردند، پسر بزرگترم ازدواج کرده با خانمی مهندس، همگی بیکارند و از حقوق بازنشستگی من معیشت می شویم و در شرایط بحرانی فرزندانم، آنها کارگر ساده ساختمانی هستند، روزانه هر کدام 40,000 تومان حقوق می گیرند و خانم مهندس هم در شرکتی بدون قرارداد و بیمه ماهیانه 300,000 تومان می گیرد. دوست دیگری نوشته تحریم های ایران از 30 سال پیش تا امروز بیشترین تأثیر را بر اخلاق و معنویت مردم داشت که زدودن این غبار بی اخلاقی از جامعه نسل ها به طول خواهد انجامید. این بود ثمره اصلی انقلاب ایران.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب در این ساعت از صبحانه با خبر و روز ساعت 8:23 بامداد در ایران ادامه میدیم. این مجله بامدادی رو با یک گزارش دیگه. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در سفر اروپایی خود برای تهیه گزارش با تعدادی از ایرانیان در آمستردام و برلین و پاریس دیدار و گفتگو داشته است. آقای شهید که در 21 خرداد سال 1390 به عنوان 4th گزارشگر ویژه ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده، تا کنون با وجود درخواست‌های مکرر از مقام‌های ایران برای سفر و مشاهده وضعیت حقوق بشر، دیدار با زندانیان و بازدید از زندان‌های ایران به او اجازه سفر داده نشده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
توافق هسته‌ای با ایران دستاویز شد تا مسکو از نو طرح استقرار سپر دفاع ضد موشکی واشنگتن را به باد انتقاد گرد. در تازه ترین واکنش، وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران باعث بازبینی سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا شود.
پوزش میخوام. این گزارش آنا رایسکایا بود که به اشتباه پخش شد به خاطر یک اشکال فنی. گزارش شیرین فامیلی رو هم اگر که بتونیم در این فاصله آماده کنیم براتون حتما پخش میکنیم، اما در این فاصله اگر که اجازه بدید براتون یک پیامک بخونم. دوستی نوشته یلدا پیشاپیش مبارک. خوب از حقوق میلیون ها فردی که یارانه دریافت میکنن رو بدن. آیا با حذف اونها ضمانت میشه کرد که تورم برگرده و حل بشه و باید من میتونم بچه‌هایی رو به اونها نشون بدم که فقط در زمان واریز اون شاید یک کیک 1000 تومانی یا موارد یا از چیزهای شبیه این برخوردار میشن و خانواده هاشون هم نه شغل و نه درآمد دیگه ای دارن و براشون تأمین اینها مشکله. اما خب بریم سراغ گزارش شیرین فامیلی که گفتم در مورد احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایرانه که در سفر اروپایی خودش برای تهیه گزارش با تعدادی از ایرانیان در آمستردام و برلین و پاریس دیدار و گفتگو داشته.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود که در آبان ماه سال جاری منتشر شد در بخش‌هایی به طور مشخص به مسئله نقض حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران پرداخته و نوشته است گروه‌های مسیحی به نام پروتستان بشارتی که بسیاری از آنها را افرادی تشکیل می‌دهند که با سابقه تغییر دین از اسلام به مسیحیت هستند و مسیحیانی که به آنها خدماتی ارائه می‌دهند مشمول سختگیری‌ها و آزارهای حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌شوند. بهروز مقدسی نوکیش مسیحی که حدود 3 ماه است از ایران خارج شده پس از دیدار با احمد شهید از آنچه با او در میان گذاشته به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از بزرگترین مشکلات ما ایران این بودش که ما نوکیش دسترسی به رسانه‌ها نداشتیم. میتونستیم با رسانه خبرگزاری ما صحبت بکنیم، پیاممون رو کلاممون رو راحت بگیم. این محدودیت‌ها برای ما محدودیت‌های بیشتری وجود می‌آورد. از سال 89 با دستور مستقیم خود آقای خامنه‌ای توی سخنرانی ایشون که قم که تاکید کردن کلیساهای تبشیری و مسیحیت و کلیسای خونگی دشمن‌های مستقیم حکومت اسلامی هستن، این سرکوب‌ها تشدید شد. افرادی هستن که هنوز داخل زندان‌ها هستن، مورد شکنجه قرار می‌گیرن. خانواده‌هاشون می‌ترسن برن پیگیری بکنن، می‌ترسن توی دادگاه‌ها برن، حتی می‌ترسن یه وکیل بگیرن برای پیگیری مشکل فرزندشون. خانواده‌ها سر قضیه دستگیری که برای من به وجود اومد و حمله که به خونه ما کرد، ما رو شباهت فامیلی که با ما داشت 3 روز به طور کامل شکنجه دادن، که حتی یه پیگیری نکردن ببینن این شباهت فامیلیه، که بعد از 3 روز می‌فهمن که این بهروز نیست، اون رو رها می‌کنن. برای آقای احمد شهید هم من گفتم مذهب رسمی کشور ایران شیعه است، مسلمانان راحت همه میتونن مراسم قرآن روزه خونی تو همه خونه‌ها برگزار کنن، ولی ماها که به رسمیت شناخته شدیم، ما مسیحی‌ها نمیتونیم راحت بشینیم برای آیین آداب خودمون مراسمی برگزار کنیم، راحت صحبتی بکنیم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود خواستار بررسی و اصلاح قوانینی شده است که ناقض تعهدات بین المللی ایران در پایبندی به رفع همه شکل‌های تبعیض در قانون و رفتار حکومت هستند. قرار است آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در 25مین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که از تاریخ 12 تا 28 اسفند ماه برگزار می‌شود بررسی و سپس قطعنامه‌ای درباره آن صادر شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد از دیدار و گفتگوی احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که در سفر اروپایی خودش برای تهیه گزارش با تعدادی از ایرانیان دیدار داشته.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50.
دو تا شماره پیامک گیر دیگر رو هم من اضافه میکنم. 20420-402-20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 میتونید به این شماره ها برای ما پیامک بفرستین. اما به ساعت 8:30 صبح در ایران نزدیک میشیم و در اینجا صبحانه با خبر امروز شنبه هم به پایان میرسه، اما فردا بعد از یلدایی که امیدوارم برای شما شیرین و به یاد موندنی باشه، با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. وعده ما فردا همینجا رادیو فردا ساعت 7 صبح. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر جای ایران و دنیا که هستین روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم.